بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدية بأرواح طيبه معصومين عليهم السلام أرواح طيبه الشهداء روح والای امام عزیزمون أرواح المؤمنين ومؤمنات أموات وشهداء این جمع و این حرم و برای تأجیل در فرج مولامون صاحب الزمان و این که مشمول دعای حضرت قرار بگیریم صلوات خواهد کنیم. شب جمعه است و شب شب انتظار و شب منتظران. من گاهی وقتا در این لحظات شب جمعه که در محضر عزیزانی مثل شما هستم این سوال رو مطرح میکنم: آی منتظرای امام زمان، اگر فردا صبح صدای دلربای مهدی فاطمه بلند بشود و آقای ما اعلام ظهور بنماید، من و شما چند درصد آماده پذیرش ظهور امام زمان هستیم؟ مدعیان انتظار زیادند، اما کسانی که حقیقت انتظار رو فهمیده باشند زیاد نیستند، چون بعضی ها منتظر امام زمان نیستند، منتظر حل مشکلات خودشونند. فرق است بین این که منتظر امام زمان باشه، ایامی است که حاجی ها از مکه اومدن دارن میان، بعضی هاشون یکی تو خونه میگه بابا بیاد برام سوغاتی بیاره، عروسک بیاره. لذا اگه بابا بدون عروسک بیاد، همین که صدا میزده ای کاش بابام بیاد، اگه بفهمه بابا بدون عروسک آمده، میگه ای بابای بد، چون منتظر بابا نبوده، منتظر عروسک بوده. اما یکی میگه بابا بیاد بوی مدینه با خودش بیاره. خیلی ها منتظر امام زمانن ولی منتظر حوائج خودشونن. یه دانشی توی یکی از سفرها به من گفت که من از امام رضا یه حاجتی خواستم، امام رضا به هم نداد. بهش گفتم آقا اگه حاجتمو به من ندی دیگه حرمت نمیام. 3 سال از این قصه گذشته، حاجتمو نداده، اصلا حاجتم هم خیلی مهم نیست، اما الان دلم برای حرمش پر میزنه، چون قسم خوردم نمیرم. گفتم مرد مؤمن، تو اون روز که رفتی حرم امام رضا عاشق امام رضا نبودی، عاشق حاجتت بودی. امام رضا حاجت تو بهت نداد که عاشق خودش بشی. آی منتظر آی امام زمان، چند درصد منتظر خود امام زمانه، نه منتظر حاجتاشون. چون یکی میاد میگه امام زمان بیاد بچه‌مو خوب کنه، یکی میگه امام زمان بیاد مشکل ازدواجمو حل کنه، یکی میگه امام زمان بیاد مشکل مسکنمو حل کنه، یکی میگه امام زمان بیاد مشکل دیگر رو حل کنه. همه منتظر حل مشکلاتشونن. کی منتظر خود مهدی فاطمه است؟ و اگر منتظر خود مهدی فاطمه باشم چه برکاتی داره؟ آیا میدونیم حقیقت انتظار چیه؟ آیا میدونیم لوازم انتظار چیه؟ آیا میدونیم ادب انتظار یعنی چه؟ آدم میتونه منتظر یک موجودی باشد ولی رفتارش خلاف عقیده اون موجود مقدس باشه؟ میشه؟ توی گزارشی میخوندم، اونایی که اهل مطالعه هم اونایی که مطالب علمی رو مستند رو دوست دارن زیادی گوش بدن. توی گزارش میخوندم های جوونا، دشمنان ما دور هم نشستن 4 سال پی در پی دنبال 2 سوال میگشتن، جواب 2 تا سوال. 1. انقلاب اسلامی ایران چرا پیروز شد بین همه انقلاب ها؟ 2. دفاع مقدس 8 ساله ایران چرا موفق شد بین همه جنگ ها؟ 3 تا جواب پیدا کردن. 3 تا جواب. یکیشو بحثیست که من امشب میخوام اونجا بگم. یه جوابشون این بود که یکی از عوامل اصلی پیروزی این انقلاب و این دفاع مقدس اعتقاد به امام زمان بوده، اعتقاد به مهدویت. اصلا اعتقاد به امام زمان، حواسا اگه بیشتر با من باشه و بیشتر جمع باشه فکر میکنم بیشتر بشه استفاده کرد انشاءالله، یکم زمزمه ها کمتر بشه. در این مهمونی قشنگی که رامون دادن شب جمعه، شب اول ماه عزای امام حسین، تو حرم فرزند امام حسین، تو مجلس منتظران، مجلس به بهانه انتظار امام زمان، فکر میکنم ادب همین جلسه اقتضا کنه که خیلی حال و هوای آماده تری رو داشته باشیم. دشمنا به این نتیجه رسیدن که یکی از عوامل موفقیت انقلاب اسلامی ایران و یکی از عوامل موفقیت دفاع مقدس ایران 8 سال ایران اعتقاد به امام زمان و اعتقاد به مهدویت بوده. من یه مثال خیلی کوچولو میزنم. یه بچه یتیم رو اگه تو کوچه بزننش سرشو میندازه پایین، میاد خونه گریه میکنه، هیچی نمیگه. اما یه بچه‌ای که بابا داره اگر بزننش وسط کوچه داد میزنه بذار بابام بیاد، میگن پدرتو در بیار. اعتقاد به امام زمان برای شیعه نقش این مثال داره. 1400 ساله هر که به شیعه ظلم و جفا کرده گفته بگذار آقامون بیاد، میگیم پدرتو در بیاره. اعتقاد به امام زمان شیعه رو زنده نگه داشته. از روزی که مادرش فاطمه زهرا تو مدینه بهش جسارت شد فرمود بگذار پسرم مهدی بیاد، از روزی که به بازوی زینب سلام الله علیها زنجیر اسارت بستن فرمود بذار مهدی بیاد، هر ظلمی بر این شیعه تو طول این سالهای زیاد کردن گفته بگذار امام زمان بیاد، امید به آمدن امام زمان شیعه رو سر پا نگه داشته و این عامل موفقیت شیعه بوده تو طول تاریخ. همین که هر مشکلی رو به این امید تحمل کرده که انشاءالله مصلح می آید. اما این امید و این حالت و این نگاه به امام زمان میتونه خطا هم داشته باشه، میتونه بیخاصیت هم باشه. دشمنان وقتی فهمیدن که انتظار امام زمان میتونه یک انقلاب رو به پیروزی برسونه، میتونه یک دفاع رو به پیروزی برسونه، اومدن انتظار رو بیخاصیتش کردن، انتظار رو بیخاصیتش کردن. انتظار بیخاصیت رو من اسمشو میذارم انتظار بیادبانه. انتظار بیادبانه چیه؟ انتظار بیادبانه به این معناست که شاید میلیون ها نفر پای برهنه به سمت جمکران را میفتن برن اونجا نماز امام زمان بخونن، ولی تو دلشون امام زمان جا نداره، تو دلشون صابخونه یکی دیگه یه. این میشه انتظار بیخاصیت. انتظار بیخاصیت یعنی چی؟ یعنی وقتی جمکران میره یاد امام زمانه، وقتی تو مجلس عروسی میره اصلا کار به امام زمان نداره. خدا بر درجات شهید مصطفی ردانی پور بیفزاید. زیادی گوش بدید خاطره رو. شهید ردانی پور هم طلبه پاسدار فرمانده، یه جوانه، میخواست داماد بشه، 4 تا کارت دعوت نوشت عروس دامادایات بگیرید. نوشت محضر مبارک علی ابن موسر رضا مشرف باد. کارت دعوت رو از قم فرستاد به مشهد، گفت بندازید تو زری امام رضا. یه کارت دعوت نوشت محضر مبارک امام زمان مشرف باد، فرستاد جمکران. دو تا کارت دعوت هم نوشت محضر مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها مشرف باد، محضر مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف باد. هر دو کارت رو انداخت تو ذریع حضرت معصومه، نشانی که از قبر فاطمه زهرا نداریم که. آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم. این دو تا کارت انداخت. معمولا تو مهمونی ها وقتی آدم مهمون دعوت میکنه نگران مهموناش میان یا نمیان. هر کسی مهمون دعوت میکنه همینه. مصطفی ردانی پورم شک داره میان یا نمیان. شب خواب میبینه، خوشمال اونه که اینجوری خواب میبینن. شب خواب میبینه حضرت زهرا سلام الله علیها دارن لباس نو میپوشن. زیادی گوش بدید. رو میکنه به حضرت زهرا، بیبی جان کجا میخواد تشریف ببری تو عالم خواب؟ میگن دامادی آقا مصطفی است دیگه، میخوایم بریم مجلس آقا مصطفی. میگه بیبی جان شما مجلس ما هم میاید؟ منتظر رو میخوام معنا کنم. بیبی جان شما مجلس ما هم میاید؟ فرمودن تو عزیز مایی، مجلس شما نیاییم کجا میاییم؟ آی ظاهرهای امام رضا، من یک بار ببخشید بی ادبی کردم این جمله رو گفتم، بازم میخوام بگم. امام رضا به من اجازه میده یه کاری کنید که وقتی در حرم امام رضا میخواید وارد بشید، همین که دارید در میزنید امام رضا آغوش باز کنه بگه عزیز من آمد. اما بعضیا یه کاری کردن با امام رضا که وقتی از در حرم وارد میشن امام رضا میگه باز این اومد. خدا نکنه اینجوری عمل کرده باشه. دانیپور از زهرا بهش میگه تو عزیز مایی. بعد خیلی جمله قشنگیه، میفرمان ببین همه دارن میان، مادر که بیاد همه میان. این ادب انتظاره. ادب انتظاری نیست که من فقط بالا سرم یا حجت ابن الحسن العسکری بگم و اللهم کل ولیک را غلیظ بخونم. ادب انتظار اینه که تو مجلس شادی و عروسیمونم از امام زمان یادمون خیلی ها پای کارت دعوت عروسیشون به خط ناخوانا نوشتن ورود امام زمان ممنوع، چون اگه امام زمان بیاد نمیگذاره ساز و دهل بیارن. خیلی ها نوشتن ها. این آدم پا برهنه هم بره جمکران، او جمکران ارزشی ادب انتظار. ببینید ادب یک صفت همیشگی است. ادب نمیتونه یک لحظه باشه یک لحظه نباشه. الان ادب من به شما جسارت نمیکنم، ادب من تو حرم امام رضا قطع و وصل میشه. از در حرم میخوام بیام تو، ادب دارم میرم بیرون، ادبمو جا میگذارم. این اسمش ادب نیست. منتظر کسی است که تو مغازش هم منتظر باشه، تو اتوبوس هم منتظر باشه، تو عروسی هم منتظر باشه. منتظر میدونید کیه؟ منتظر کسی است که آبروی منتظر رو نبره. خیلی از ما منتظر و آبروی ما زمان رو میبریم. من تو بعضی از جلسات یه جمله گفتم، اجازه میدید اینجا هم بگم یا نه؟ آی مردم، کره زمین 6 میلیارد خورده جمعیت داره. تو این 6 میلیارد خورده خیلی ها دل امام زمان رو میسوزونن. فقط یه مشیعه هم که امام زمان رو میشناسن. این مشیعه دیگه چرا دل امام زمان رو میسوزونن؟ این مشیعه چرا دل امام زمان رو به درد میارن؟ ادب انتظار باید تو معاملات ما هم خودشو نشون بده. ادب انتظار باید تو ارتباطات رفاقت ما، حب و بغض ما، خومخیشی ما، تو همه رفتار اجتماعی ما هم خودشو نشون بده. ادب انتظار فقط برای رفتن به جمکران و مسجد سهله نیست. وقتی اینجوری باشه قطع و وصل میشه. شور هست ولی شعور نمیشه. وقتی شور باشه و شعور نباشه خیلی کار خرابه. این انتظار نمیتونه خیلی انسان ساز باشه. این انتظار نمیتونه جامعه ساز باشه. این انتظار نمیتونه تربیت کننده باشه. ادب انتظار یعنی تو تربیت خانوادگی هم مؤثر باشه. تربیت ما هم مهدیگونی باشه. یکی از مشکلات ما اینه که تو حرم میایم شب 23 رمضان، زیادی بازگوش بدی، شب 23 رمضان من دانشگاه یزد بودم، جمعیت زیاد بود. عزیز مداح میگفت امشب شب سینه زنیه، باید هی سینه بزنیم. یه عزیزی هم از مجری تلویزیون آورده بودن گفت امشب شب سوز و حاله. حسابی سینه زدن دو حسابی نوبت ما شد میخوایم سخنرانی کنیم و قرآن به سر باشه کنار قبر شهدای گمنام. گفتم که آی جوون آی جمعیت، نمره همتون امشب 20ه، هیچ کس نمرش زیر 20 نیست. آقای مجری که الحمدلله نمرش 22ه، آقای مداح نمرش 24ه، منم که خیلی داغم نمرم خیلی بالاست. من نگران نمره امشب شما نیستم، من نگران نمره فردا شب شمایم که 23ام تموم میشه. و خدا نکنه امشب نقش بازی کنیم فردا شب نقش دیگه بازی کنیم. ادب انتظار اینه که آدم یه نقش رو بگیره تو زندگیش بازی کنه، نه که هر لحظه یه نقش داشته باشه. که اصلا روانشناسا میگن اگه انسان نقشهاشو متعدد کنه، من او معهل و متفاوتن قذرت حلیر، دوچار تعارض میشه، به اصطلاح علمیش دوچار پارادوکس میشه. فرودگاه اصفهان بودم، مسیری میخواستم برم، یه آقا رشید رو دیدم. آقا رشید تو تلویزیون طنز بازی میکنه اصفهانی، اومد جلو احوالپرسی کرد، دوستان منو معرفی کردن، ایشون هم خب معرفی شده بود. گفتم آقا رشید، من یه جمله‌ای رو تو صحبتام تو منبران گفتم، میخوام از شما هم تایید بگیرم. اینایی که هر روز و هر لحظه نقش‌های متفاوت، حتی نقش‌های متضاد بازی میکنن، من احساس میکنم دچار مشکلن، شما چی نظرته؟ گفت حاج آقا اتفاقا من اومدم جلو به شما بگم مشکل افسردگی منو حل کنی. من دچار افسردگی ام، چون معاون دبیرستان مدرسه ام، ماموش پرورشی ایشون، تو خونم یه نقش دارم، تو مدرسه یه نقش دارم، تو تلویزیون یه نقش دارم، همم بیشتر به نقش تن، نقشای منو نقش حقیقی نمیدونن. من دچار افسردگی شدم. منتظر کسی نیست که هر روز یه نقش بازی کنه، منتظر یه نقش بیشتر نداره، نقش انتظار. همه وجودش بوی انتظار میده. عاشق و معشوق یک رنگند حتی در فراق. من گفتم منتظر یعنی شبیه منتظر، اصلا انتظار یعنی شبیه سازی. ببینید از این هفته تا هفته دیگه چقدر شبیه امام زمان شدیم رفقا. اگه من از این سر این دارالهدایه به اون سر بلنگو نباشه، یه کسی رو بخوام صداش بزنم میگه صدا تو نمیشنوم، یکم بیا جلو، فاصله رو کم کنیم تا صدای همدیگر رو بشنویم، بوی همدیگر رو بفهمیم، همدیگر رو حس کنیم. هر کس میخواد صدای امام زمان رو بشنوه، فاصله شو با امام زمان کم کنه تا بوی حضرت رو استشمام کنه. ادب انتظار یعنی من شب به شب، لحظه به لحظه، فاصلم با امام زمان باید کم بشه، نه که برای امام زمان نقش بازی کنم که تو حرم بیام جیغ بزنم، داد بزنم، تو مغازه برم نزول بخورم. ای که نشد، ای که مسخره بازیه، که ای که فیلم بازی کردنه، که از ما که نخواستن فیلم انتظار بازی کنیم، از ما خواستن حقیقت انتظار رو داشته باشیم. کنگره بود تو اصفهان به نام کنگره بهلول، آقای عاشق محمد تقی بهلول. یکی از جلسات سخنرانش من بودم، مشتری ها و مخاطب ها هنرپیشه های سینما بودم، هنرپیشه معروفم بودم. رفتم پشت تریبون گفتم آی هنرپیشه ها، شما هم هنرپیشه اید؟ آقای بهلول هم هنرپیشه بود. خندیدم، گفتن عاشق داری چی میگه؟ بهلول کجاش هنرپیشه بوده؟ گفتم به حضرت عباس، شما هم هنرپیشه اید؟ آقای بهلول هم هنرپیشه ایه. گفتن یعنی چی؟ گفتم شما هر روز یه نقش بازی میکنی. بهلول 95 سال نقش بندگی خدا بازی کرده، نقش انتظار امام زمان رو بازی کرده. 95 سال آدم یه نقش رو بازی کنه حرفه، انتظار یعنی این. آقای بهجت مگه چه کار میکنه؟ نمازشو اول وقت میخونه. نمازشو اول وقت خوندن که کاری نداره، نخه 90 سال نمازتو اول وقت بخون، این خیلی هنره. آدم 20 سال، 30 سال، 40 سال یک فرهنگ رو ادامه بده. خیلی سخت رفقا 10 سال، 20 سال آدم چشمشو کنترل کنه، این ادب انتظاره.
نه اینکه تو جمکران اومدم بشینم یه گوشه صد رکعت نماز بخونم. صد رکعت نماز شما نمازمو میخواد چیکار کنه؟ بعد از جمکران بیاد بیرون چشمش دنبال ناموس مردم باشه، که ادب انتظار نیست که. این ادب انتظار نیست والله، این فیلم انتظاره. اینجا هم ادب زیارت رو بلد باشید، نه فیلم زیارت رو. بعضی ها فیلم زیارت بازی میکنن تو حرم امام رضا. شما نخواستن که فیلم زیارت بازی کنید که. اینجا ادب زیارت رو بازی کنیم. اشهد و انکت اشهد و مقامی. مقامی میدونید یعنی چه؟ معناش این نیست که امام رضا تو میدونی من الان کجا نشستم کجا ایستادم. نه، تو حقیقت منو میبینی. حقیقت میدونید یعنی چه؟ تو سفر حج بود کنار امام صادق، گفت یبن رسول الله این همه حاجی هن. حضرت فرمودن یه بار دیگه نگاه کن. بعد میگه نگاه کردم دیدم سگ و خوک و نمیدونم حیوانات مختلف هن. آقا چرا اینجوری شد؟ فرمودن حقیقتشون رو داری میبینی. امام رضا حقیقت منو میبینه. به یکی گفتم بیا بریم پیش آیت الله عظما بهجت، گفت میگن آقای بهجت چشم برزخی داره. گفتم مرد حسابی، آقای بهجت شاگرد مکتب امام رضا، چند بار حرم امام رضا رفتی اینو نفهمیدی؟ اشهد و انکت اشهد و مقامی و تسمع و کلامی. تسمع و کلامی معناش این نیست که کلام زبون منو میفهمه امام رضا، نه، نیت منو میفهمه امام رضا، کلام قلب منو میفهمه امام رضا. من برای چی دارم اینجا حرف میزنم؟ اصلا من برای چی اومدم توی حرم دارم قدم میزنم؟ و ترد و سلامی. سلام یعنی چه؟ سلام یعنی اقبال من. هر جور من اقبال کنم او به همون جور به من جواب میده. یه ادب زیارته، بفهمم کجا اومدم. ادب انتظار یعنی چه؟ ادب انتظار یعنی من بدونم لحظه به لحظه امام زمان بالا سر منه. یه مثال خیلی ساده میزنم برای جوانها. یه دختر خانمی از آشنا و اقوام ما بود، آمد گفت که من میخوام ادب انتظار رو بگم، ادب حضور رو بگم. آمد گفت من دوست دارم موسیقی مجاز بنوازم یا گوش بدم. گفت خیلی خوب، ابن نداره. ابن نداره برای گفتم و کلی نمیگم. بهش گفتم که عزیز من، شما میخوای توی اتاق بشینی یا موسیقی بنوازی یا موسیقی گوش بدی؟ گفت بله، مجازم هست، به قول خودت حلالم هست، درست؟ گفت بله. گفتم لحظه که داری موسیقی گوش میدی در اتاق باز میشه، حضرت مهدی صاحب الزمان وارد میشه، خاموشش میکنی یا روشن میذاری؟ شما جواب بدید. والله همشون معتاد بود، گفت والله خجالت میکشم خاموشش میکنم. گفتم سرتو پایین میگیری یا بالا میگیری؟ گفت پایین میگیرم. گفتم تو فکر میکنی امام زمان تو رو هر لحظه نمیبیند؟ کاری که تو رو محضر امام زمان شرمندت میکنه انجام نده. این ادب انتظاره. سوار یه ماشین شدم تو تهران، میخوام ادب انتظار رو بگم. ادب انتظار تو خیابونم هست، تو سینمای هم هست، تو تفریگاه هم هست، کنار دریا هم هست، فرقی نداره. امام زمان امام همه جاست. امام تو حرم امام رضا. بعضی ها امام رضا رو تو حرم زندونیش کردن، وقتی میخوان از حرم برن بیرون به امام رضا میگن نیاید دنبال ما، ما بعضی جاها میخوایم بریم، ما تو بیای خجالت میشیم. به امام رضا میگن از زندان حرم بیرون نیا. خب چون تو مدرسه همون بیای، ما میخوایم یک کار دیگه بکنیم. تو اردو بیای، میخوایم یک کار دیگه بکنیم. یه جوانی سوار ماشین شدم تهران، از جوانایی بود که خیلی ما آخوندار رو دوست داشت، ولی از اون طرفیش. تا سوار شدم و شروع کرد به شوخی کردن، ما هم شوخی کردیم. بعد گفتم جوون، که اونا زیادی گوش بدن، گفتم جوون ازدواج کردی یا نه؟ گفت مدل شما آخوندار نه، مدل خودم آره. تا آخرش فهمیدم با خودش داره چه میکنه و چه بلایی سر خودش آورده. هر رقمی خواستم با این جوون حرف بزنم دیدم یه جور دیگه یه. اهل نماز نبود، اهل قماربازی بود، اهل مشروب بود، اهل خیلی کاره دیگه بود. خدا کمکم کرد، شهدا کمکم کردن. یه جمله به زبونم اومد، گفتم جوون رابطت با ابوالفضل چطوره؟ خدا شاهده تا گفتم رابطت با ابوالفضل چطوره، انگار برق بگیرش ها، لرزید. گفت میمیرم براش. گفت حاجی نماز نمیخونم ها، ولی ایام تاسوع عاشورا که میشه تا نصف شب خیمه و براش میبندم و هیئت براش میبندم. گفتم بارک الله به معرفتت، بارکالله به مرامه، شروع کردم تعریف کردم. گفتم حالا که تو اینقدر اول فضل و دوست داری، اگر تو یک اتاقی مشغول گناه باشی، از اون گناهایی که خودت میگی، در اتاق باز بشه، عباس وارد بشه، چه حالی داری؟ همین آقایی که خیلی با گردن کلفتی داشت از گناهاش میگفت، ماشین زد کنار، سرشو گذاشت رو فرمون، شروع کرد به گریه کردن. گفت میمیرم از خجالت اگر عباس منو تو این حال ببینه. گفتم تو فکر کردی عباس تو رو نمیبینه؟ تو فکر نمیکنی با این کارات با دل عباس داری چه کار میکنی؟ خدا شاهده من فرودگاه رسیدم، عجله هم داشتم، دست منو گرفت، گفت تو رو خدا یه کاری کن که من لاغل لذتامو داشته باشم ولی دل عباس رو خون نکنم، گناه نکنم. این میشه ادب انتظار، این میشه ادب حضور. خیلی مونده تا ما ادب حضور و انتظار رو بفهمیم. و آی مردم، من یه جمله یک بار اینجا گفتم، یه پیرمردی اومد اینجا گریه کرد، زد تو سر خودش، گفت تو رو خدا این روایت رو نگو، ولی بازم میخوام بگم تو حرم مومزا. من و شما امشب اگه غذای شور بخوریم تا صبح 10 بار بلند میشیم آب میخوریم. آی تشنگان امام زمان، آی شیفتگان امام زمان، تا حالا چند بار نصف شب بلند شدید بگید یا ابن الحسن مردیم از این که تو نیامدی؟ یه روایت از خود امام زمانه که میفرمان اگه شیعیان ما اندازه یک لیوان آب منتظر ما باشن ما میاریم. نصف شب بلند شن سرشونه به دیوار بذارن بگن یا ابن الحسن کجایی؟ چرا الحمدلله یه زمانی بود از این مدل جوونا یه نمونه به ما نشون دادن، اونم تو سنگرا. نصف شب بلند می شد 2-3 مورد داشتیم، اینقدر گریه می کرد که این خاکای زیر صورتش گل می شد. وقتی بچه ها می فهمیدن کلی ناراحت می شد، گفت چرا؟ گفت چرا حالمو به هم زدید؟ میخوام حرفامو کوتاه کنم، سوالای شما عزیزان اگر توفیق بود جواب بدم. فقط لحظه شهادت یکیشون رو میخوام براتون بگم. ادب انتظار میدونید یعنی چی؟ یه فرمانده گردان بود سید. این طرفی هایی کم صحبت میکنم. فرمانده گردان بود. لحظه شهادتش اینی که از عزیزان بدون واسطه برای خودم گفته. لحظه شهادتش خب تیر میخوره، ترکش میخوره، بدن پر از خونه، بچه ها زیر بغلاش رو گرفتن آوردن لب کانال. یه جمله میگه به بچه ها، میگه بچه ها تو رو خدا بدن منو بذارید زمین برید عقب بایستید. میگن چرا؟ میگه من که میدونم دیگه زنده نمیمونم، برید عقب بایستید کار دارم. اصرار میکنه، فرمانده قبول میکنن، بدنشو میذارن وسط لب کانال. بچه ها میگن ما رفتیم عقب واستادیم تماشا کردیم ببینیم چه اتفاق میفته. یه لحظه دیدیم این بدن بیجان آرام آرام جون داره میگیره، بلند شد انگار داره با یکی حرف میزنه، السلام علیک سلام میده، آقا جان، یه لبخند زیبایی میزنه، جوابی میشنوه، بعد این جمله رو میگه، آقا جان از من راضی شدی؟ آقا جان. بعد یه آدم ببینید شب قبل چه اتفاق براش افتاده، شهید شد، یعنی لحظه آخر سرش تو دامن امام زمان شهید شد. شب قبل چه اتفاقی افتاده؟ شب قبل به روحانی گردانشون میگه حاج آقا بیا یک سری رو میخوام برای شما بگم. سر چیه؟ حاج آقا من قراره انشاءالله، به من گفتن توی عملیات شهید میشم، به من گفتن، اما من یک خطایی کردم که احساس میکنم این خطا شهادتمو عقب بندازه، میترسم بگم به این بخندید. قول میدید نخندید؟ خطای تو عزیز منتظر امام زمان چیه؟ حاج آقا من آخرین مرخصی که رفتم شهرمون، خانمم در آستانه وضع هم بود، اولین بچه خیلی عزیزه برای بابا، آمدم جبهه، یه نامه برام فرستاده بود، من 2-3 شب پیش این نامه رو باز کردم، ای کاش باز نمی کردم. حاج آقا نامه چی نوشته مگه؟ نامه از خانمش نوشته که حاجی بچت به دنیا اومده، فقط از این توقع دارم یک بیا، یک سرپا بیای، اسم برای بچت انتخاب کنی بری. آقا این خطاست؟ آدم بره بچهشو ببینه؟ اما منتظر اینو برای خودش خطا میدونه.
میگه حاج آقا ای کاش نامه رو باز نکرده بودم. از لحظه ای که نامه رو باز کردم یه نخی یه کشی بین من و بچم داره منو از مهدی فاطمه دورم میکنه، میترسم امشب به وصلم نرسم. اما خیلی ها میگن ما منتظریم اما بچهشون از امام زمان بیشتر دوست دارن، خیلی ها میگن ما منتظریم شوهرشون از امام زمان بیشتر دوست دارن، همسرشون از امام زمان بیشتر دوست دارن، نه ماشینشون از امام زمان بیشتر دوست دارن. یه ادب انتظار نیست، ادب ادب امام حسینه که چون خدا رو دوست داره دیگه علی اکبر با خدا که یک جا جمع نمیشه، میگه رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، علی جان تو هم برو. این میشه ادب انتظار. ادب انتظار پس معلوم شد خیلی سخته، خیلی هزینه داره، خیلی هزینه داره. مادر سه شهید، سه تا بچهش خودش با دستای خودش میذاره تو خاک. بعد میگه امام زمان فقط برای که تو راضی بشی ها، بلا مادر اگه برای داغ بچهش باید دهات بزنه، ولی برای که تو راضی باشی کارار میکنم. ادب انتظار خیلی خرج داره. اگه قرار بود مفت و مجانی آدم کسی منتظر بشه، خیلی ها منتظر بودن تو تاریخ رفقا، اما رفوزه شدن، خیلی ها رفوزه شدن. خلاصه کنم حرفمو، ادب انتظار همیشگیست نه لحظه ای. عدم ادب انتظار عمیق نه سطحی. ادب انتظار جامع است نه جزئی. ادب انتظار قیمتی خیلی هزینه داره، ارزان نیست. ادب انتظار قابل تکثیره، خیلی کارا میتونیم با ادب انتظار بکنیم. و اگر این چنین آدمایی تربیت بشن تو جامعه ما که همیشه خودشون رو در محضر امام زمان ببینند، نه تنها تو انجام واجباتشون کوتاهی نمیکنن، نه تنها تو مشکلات کم نمیارن، که در برابر گناهان عجیب مقاوم خواهند بود و هیچ گناهی نخواهند کرد. این میشه ادب انتظار. ادب انتظار یعنی انجام واجبات. ادب انتظار یعنی ترک محرمات. ادب انتظار یعنی صبر و مقاومت در برابر مشکلات. ادب انتظار یعنی احساس حضور در محضر امام زمان علیه السلام. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما این ادب رو کرامت بفرماید. صلوات خواهد کنید. اللهم صل على محمد و محمد. یه حمد هم برای شفای همه مریضها تلاوت بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد محترم جناب ماندگاری که علیرغم اشتغالاتشون و تازه از مسافرت تشریف آوردن و فرمایشات دیگر مکان دیگری داشتن، و ما به عشق و علاقمندی به شما زائرین در جبهه صلیبی و نورانی شما شرف حضور یافتیم. بر اینه که صحبت و گفتگوی اولیه مهم بوده که انشاءالله در این لحظه در خدمت شما باشیم. هر گونه سوالاتی که دارید کاربردی باشه انشاءالله باعث استفاده و انشاءالله و همه جمع مزار بتونن بهره مند شن از سوالات شما. اگر سوالی خارج از موضوعی برنامه دارید آدرس پستیتون رو قید بفرمایید، کارشناسان محترم در اداره پست رو حتما با شما مکالمه خواهند. اولین سوالی که دوست عزیز ما مطرح فرمودن یکی از ویژگی‌های منتظرین اینه که در فراق از جدایی آقای امام زمان علیه السلام غمگین هستند، و در جایی در کتاب اونوز مطرح می‌فرمایند که انتظار باعث امنیت روانی و شادابی و نشاط میشه. این دو مقوله رو چجوری با جمع
کنم؟ اصلا همچنان که امیرالمؤمنین جامعه صفات متضاد بوده، شیعه علی هم باید بلد باشه صفات متضاده رو تو وجود خودش کنترل کنه و تربیت کنه.
منتظر از جهتی که امید دارد به این که امام زمان میاد، امید داره، آقایی داره، یقین داره آقایی بالا سرش، خوشحاله. ولی از جهت این که مصلحت الهی و شرایط کنونی بر این قرار گرفته که اون امام زمانش در پس پرده غیبت هر وقت به او کاری داره، نمیتونه با او ارتباط برقرار بکنه، یک حزنی دارد. یعنی جمع بین حزن و شوق در دل منتظر خیلی هم زیباست اتفاقا. شوق دارم که می آید، حزن دارم که چرا نیامده است.
خصوصا مجددا یه سوال دیگه که باز هم به حالت تضاد هست، بحث این که جهان پر از ظلم و داد میشه، ظلم و بیداد و اینا، و از طریق هم میفرمان که منتظران سالم و مسلم و سالم باشن. این رو هم
بله، ما یک زمان اینجا یک پردهی بود، میخواستم با پرده مثال بزنم. یک صفحه رو الان مقابل صورت خودتون در نظر بگیرید، روی دیواری که پشت سر منه، صفحه در ابعاد 10x10، 10 متر در 10 متر. اگر این 10 متر در 10 متر که میشه چند متر، چند متر مربع؟ 100 متر مربع فرض میکنیم. اگر این 10 متر در 10 متر تمام این صفحه سیاه باشه، اما یک قطعه کوچک کنار این صفحه یا حتی نقاطی از توی این دل این صفحه نقاط روشن و نورانی باشد، بازم میگید همه این صفحه سیاه هست یا نیست؟ میگید یا نمیگید؟ همه میگن سیاهه، چون تکه های سفید، نقاط سفید جلوی سیاهی کامل را نمیگیرد، اما نقاط سفید هست. اینجوری روایت رو معنا میکنید. اولا قبل از آمدن امام زمان دنیا پر از ظلم و جور است، همه عالم سیاهه از لحاظ ظلم و جور، 6 میلیارد دارن ظلم میکنن، اما تو این 6 میلیارد و همه عالم اگر 20 میلیون آماده حضور، آماده ظهور، آماده خدمتگذاری باشن، اصلا 20 میلیون در برابر 6 میلیارد عددی نیست. اون کلیت را به هم، پس هر دو روایت معنا پیدا کرد. هم عالم پر از ظلم و جور است، بنا کمامل از ظلم و جورا، هم باید یه عده قبل از آمدن امام زمان برای خدمتگذاری در رکاب امام زمان آماده بشن. آقا امام زمان، من یه مثال خیلی ساده میزنم، یک رئیس جمهور تو مملکت ما عوض میشه، 25,000 مدیر عوض میشه. خب ما 190 کشور تو دنیا داریم، 200 کشور، 200 کشور میخواد اداره بشه، چقدر مدیر میخواد؟ 200 ضرب در 25,000 بکنید، بگید دیگه 50 میلیون. 200 ضرب در 25، 50 میلیون. یکم ریاضی بلدم، من دیپلمم ریاضی بوده. 50 میلیون، یعنی آی مردم، حداقل امام زمان 50 میلیون مدیر لازم داره، مدیری که هم تخصص داشته باشد هم تعهد. تخصص داشته باشه چون باید کار رو ببره جلو، تعهد داشته باشه برای که فساد نکنه. 50 میلیون در برابر حدود 7 میلیارد عددی نیست. پس تمام دنیا تاریک است، یه 50 میلیون، نه یه 20 میلیون هم باید آماده ظهور باشن. روایت معنا پیدا میکنه، همه صفحه تاریکه، یه قطعش روشنه و خللی به تاریکی کل هم وارد نمیکنه.
استاد
یه
سوالی
فرمودن
که تقریبا جنبه تربیتی هم داره، بحث این که چیکار کنیم این انتظار رو، ادب انتظار رو بهینش کنیم در خانواده ها.
سوال خیلی قشنگیه. من بذارید یه قصه تلخ براتون بگم. قصه کشور کانادا از لحاظ سیاسی، نظام سیاسی کانادا این است که نخست وزیر بالاترین مقام رو داره. یه اتفاق عجیبی تو کانادا افتاده، 60 سال بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، یک دبستانی است تو کانادا، یه دبستان ها، هر چی نخست وزیر تو کانادا آمدن فارغ التحصیل این دبستانه، یعنی از 6 سالگی تا 11 سالگی کالج و دانشگاه نمیگم، این دبستان. این دبستان چجوری مگه تربیت میکنه؟ این دبستان قبل از اینکه پدر مادر بچه با هم ازدواج کنن کارشو شروع کرده، جوانهایی رو با هم ازدواج میده که این فرزند این دو نفر به درد نخست‌وزیری بخورن. بعد که ازدواج، یعنی میگهشون میگه چجور ازدواج کنی، بعد که ازدواج کردن چجور انعقاد نطفه کنی، بعد که انعقاد نطفه شد سر چهار ماه و نیمه میاد ببینه آیا اونجوری که خاص انجام شده یا نشده. تا 6 سالگی کنترلش میکنه. اگر این بچه به طبق فرمول اونا تربیت شده باشه تو مدرسه راش میدن، 6 سال روش کار میکنن، از تو این 300 نفر یکیشون میشه نخست وزیر. آی مردم، نخست وزیر کانادا 8 سال قبل از اینکه بره دبستان روش کار تربیتی میکنن. یار امام زمان درست کردن کار تربیتی نداره؟ در روایت داریم یاران امام زمان جوانند، حافظ قرآنند، فقیهند، عالم به علم روزند، زبان روز را میدانند. و عجیبه، حالا رو حلش چیه؟ پسر دخترای متدین، پسر دخترایی که شیر پاک خوردن و لقمه پاک، پسر دخترای متدین باید با هم ازدواج کنن. اما متاسفانه امروز تو ازدواجا حرف اول تدین، بگی بلند بگی نیست یا هست. یه دختر اومد تو دانشگاه من گفت حاج آقا یه خواستگار برای من بده، خیلی پسر خوبیه. گفتم این پسر خوب نماز میخونه یا نه؟ گفت حاج آقا نماز نمیخونه ولی خیلی پسر خوبیه. خود خیلی خوب. این پسر خوب مشروب میخوره یا نه؟ حاج آقا یکم مشروب میخوره ولی خیلی پسر خوبیه. گفتم این پسر خوب یک دو سه تا کار دیگر هم گفتم. گفت آره. گفتم میشه بگی خوبی یعنی چه؟ گفت آقا خونه داره، ماشین داره، حقوق داره. گفتم خب از اول بگو خوبی یعنی چی. نماز نمیخونه، میرن از سر کوچه کوپن نماز که اعلام کردن 2 کیلو که نماز بخرن دیگه. پسر دخترای خوب اگر با هم ازدواج کنن قدم اول یار درست کردن امام زمانه. دو، وقتی خوب ازدواج کردن، ازدواج ازدواج امام زمان پسند باشه، نه ازدواج شیطون پسند. ازدواج ازدواج امام زمان دل خوشکن باشه، نه دل خو امام زمان خون بکنن. بعد دوران بارداری انعقاد نطفه با نسخه قرآن اطرت. دوران بارداری خیلی باید مواظبت کنه. الان الحمدلله ما از روایات امام صادق چی یاد گرفتیم؟ به بخورن، سوره یوسف هم بخورن تا بچه‌شون خوشگل بشه. همینو فقط بلدن همه؟ بقیه‌شو الان نیستن ها؟ که قدم به قدم دوران 9 ماه باردارگی مادر رو قرآن دستور داده. دوران شیرخارگی مواظبت بکنن. بعد الان تو مملکت ما ثابت شده، قبلا اگه میگفتن 5 سال حافظ قرآن میشه میگفتیم نمیفهمیم نمیشه، الان ثابت شده بچه 5 ساله میتونه حافظ قرآن هم باشه. الا ماشاءالله داریم. پس تا 5 سال این نطفه پاک و لقمه پاک حافظ قرآن بشه، بعد از 5 سال 10 سال میتونه درس دین بخونه، 15 سالگی میشه فقیه، هم حافظ قرآن هم فقیه، دو تا شرطش محقق شد. یه رشته دانشگاهی در حد دکترا بعد از این مراحل که گذرون، من چون خودم دستم تو کاره میفهمم دارم چی میگم، یه رشته دانشگاهی رو بخواد PhD بگیره، دکترا بگیره، 3 یا 4 سال بیشتر زحمت نمیخواد. 19 ساله میشه حافظ قرآن، فقیه و دکتر. 2 سالم کار میکنه زبان خارجی، 2 تا زبان خارجی رو کار میکنه، میشه 21 ساله. این شد چند تا از شرایط انتظار رو پیدا کرد؟ 5-6 تاشو پیدا کرد. حالا که 21 ساله شد دکتر هست، تو این مدت هم از لحاظ اخلاقی و تربیتی و بدنی هم روش کار کردن. 21 ساله شد دکتر هست، تو این مدت هم از لحاظ اخلاقی و تربیتی و بدنی هم روش کار کردن. حالا میره تو دانشگاه الازهر مصر نفوذ میکنه، میره تو دانشگاه آمریکا و اروپا نفوذ میکنه. مگر وقتی گفتن ما باید جهان رو برای حکومت امام زمان آماده بکنیم، بهترین بستر حضور در همه کشورهای جهان نظام مقدس جمهوری اسلامیه. ما با نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت طبیعی بدون سرصدا میتونیم تو همه کشورها حضور داشته باشیم از طریق سفارتخونه هامون. اما الان متاسفانه اتفاق نمیفته. الان متاسفانه اتفاق نمیفته، بره تو تمام کشورها نفوذ کنه، جوان 23 4 ساله همه شرایط انتظار رو پیدا کرده. پس میشه یه پروسه 23 4 5 ساله کار کنیم تا حداقل چند میلیون یار برای امام زمان بسازیم. با ایشالله و ماشالله کار درست نمیشه. تربیت نشده بودن، منتظر داغ با منتظر پخته فرق میکنه. منتظر داغ یک پقی بکنن سرد میشه، ولی منتظر پخته سرد شدن. باز منتظر کیا بودن؟ اگه میخواد آدرس بهتون بدم، شهدای والفجر 8، بچه‌هایی که رفتن تو اروند ولی دیگه بیرون نیومدن، اینا منتظرهای پخته بودن. پس انتظار یه پدیده لحظه ای نیست، همچنان که گفتم انتظار رو از امشب تو حرم امام رضا شروع کنیم، مخصوصا جوانایی که هنوز ازدواج نکردن عهد ببندن با امام رضا تو مسیر آماده سازی ظهور ازدواج کنن، تو مسیر آماده سازی ظهور صاحب اولاد بشن، تو مسیر آماده سازی ظهور تربیت کنن، تو مسیر آماده سازی ظهور کار بکنن. برادر و خواهر، این حرف خیلی سنگینه، میخوام بزنم، خیلی گوش بدید. خدا بنا نداره عالم رو با اراده خودش را ببره، بنا داره عالم رو با اراده خودش و اراده انسانها را ببره، و تا اراده انسانها بر ظهور تعلق پیدا نکند، والله خدا امام زمان را نمیفرسته. چون 11 تا امام زمان رو خدا فرستاد، مردم تیکه پارش میکردن. باید مردم آماده استفاده از امام زمان بشن، ولی امام زمان رو بفرستن. خب امام حسین مگه امام زمان نبود؟ مگه علی امام زمان نبود؟ مگه امام سجاد امام زمان نبود؟ مگه امام رضا امام زمان نبود؟ مردم چکار کردن با اینا؟ مردم باید آماده بشن. آماده هم یعنی تربیت، با سرصدا نیست دا، باید تربیت بشین، هم فردی، هم خانوادگی، هم اجتماعی، هم جهانی. چهار حوزه تربیت باید کار بشه. دنیا باید برای آمدن مهدی آماده بشه. شیعیان پاکستان باید آماده بشن، شیعیان لبنان باید آماده بشن. ما فقط تو قاره اروپا چندین میلیون شیعه داریم، باید آماده بشن. تو آمریکا چندین میلیون شیعه داریم، باید آماده بشن. تو چین کمونیست ماویز چندین میلیون شیعه داریم، باید آماده بشن. ولی الان بعضی از شیعه ها فقط اسمشون شیعه، هیچ چی دیگه از شیعه بودن. باید تربیت بشیم، آماده بشیم. وقتی آماده شدیم به یک حد نصابی برسه، خدا امام زمان میفرسته. خدا وقتی امام زمان میفرسته، میدونی دوران حکومت امام زمان چقدره؟ میدونی یا نه؟ تو بعضی از نقل ها داریم 25,000 سال. خدا وقتی امام زمان میفرسته که مردم 25,000 سال نگهش دارن، نه وقتی علی رو فرستاد مردم 4 سال بیشتر نگهش نداشتن و او رو کشتنش. خدا اینجوری دیگه امام زمان نمیفرسته. ببخشیدا، قطعا بدونید آتیش خیلی از اونایی که زمان امام حسین بودن از آتیش من و شما داغ‌تره. تا حالا شما نامه برای امام زمان فرستادید؟ نه. ولی زمان امام حسین 18,000 تا نامه برای امام حسین فرستادن، گفتن بیا. تا حالا شما امام زمان رو قسم ندیدید بگید اگه نیای شکایت به مادرت میکنیم، ولی مردم کوفه به امام حسین گفتن اگر نیای شکایت به مادرت میکنیم. ولی همین منتظرا، همه قصه ماها اینه، ای کاش امام حسین به دست کافرا کشته میشد، اینقدر قصه نمیخوردیم. امام حسین به دست منتظرای خودش کشته شد، همونایی که نامه نوشته بودن. منتظر اگه خودش تربیت نکنه، منتظر رو میکشه. امیرالمومنین به دست چه کسی کشته شد؟ به دست همونایی که به زور رفتن علی رو از تو خونه آوردن بیرون، گفتن بیا بر ما امامت کن. به دست همینا کشته شد. ما باید تربیت بشیم. ادب انتظار یعنی تربیت برای امام زمان.
استاد از شما متشکر بود. یکی از میمونان محترم و فرمودن که با گوش دادن فرمایش شما یکی از زائرین رو ایشون آشتی میکنه و بالاخره باعث خوشحالی جمع خانوادگی رو بودن شده.
الحمدلله. و استاد برای سلامتی این عزیز صلوات بفرستی.
آقا من صلی الله علی محمد و آل محمد. جواد عزیزی سوال فرمودن از بحث ادامه گفتیم ان شاءالله توفیق داشته باشین حضور شما رو و حضور استاد محترم و هفته بعد هم در همین مکان داشته باشیم. استاد محترم ان شاءالله این دهه رو حرم مطهر شرف حضور دادن و مشرف هستن و هفته بعد رو هم در خدمتشون هستیم ان شاءالله. استاد انتظار یعنی امید و نشاط و فعالیت و دوری از عرفت و سستی و خسارت، شما راهکارهای کسب نشاط و دوری از این افسردگی هایی که شاید به ظاهر دیده میشه رو اگر بیان بفرمایید با
بخوام چیزی وارد بگم دیگه خیلی کم میشه دیگه با خیلی لحظات
چشم.
ببینید عزیزان، زائران عزیز، دوستداران امام زمان علیه السلام، اصلا ببخشید من چون میخوام بیرون در واسه حرف بزنم، این سوال نشون دهنده اینه که ما هنوز وظایف منتظر را، چون اگه آدم منتظر بشه دیگه نیاز نیست کسی وظایفشو بهش بگه. وقتی ما میگیم منتظر کسی است که خود را برای آمدن امام زمان آماده کنه، خونش رو آماده کنه، جامعهش رو آماده بکنه، جهان رو آماده بکنه، آماده کردن خود آدم 70 سال طول میکشه، چه برسد بخوام بقیه رو هم آماده کنیم. اگر باور کنیم که انتظار خیلی کار میبره، من یه موقعی تو همین حرم مقدس اشاره کردم گفتم انتظار سخت‌ترین امتحان بشریت بوده، چون خیلی ها منتظر بودن ولی قلابی از کار در اومدن. یکیش من 3-4 تا اشاره میکنم، یکی منتظران پیغمبر اکرم، منتظر ظهور پیغمبر بودن، پیغمبر ظهور کرد خیلی ریب زدن رفوزه شدن. یکی منتظران حضرت علی، خیلی ها منتظر حضرت علی بودن، بعد 4 گروه شدن، قائدین و ناکسین و قاستین و مارقین. یکی منتظران، یکی بعث منتظران امام حسین خراب کردن. حتی یک گروه منتظران حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران فکر میکردن میتونن پای کار واستن، ولی انقلاب اسلامی که شد خیلی ها خراب کردن، خیلی ها یعنی عدد قابل توجهی. انتظار تکالیف زیادی داره. من فکر میکنم تکالیف تو 4 محوره، اشاره کردم دوباره اشاره میکنم: خودسازی، خانواده سازی، جامعه سازی، جهانی سازی. ما تو 4 محور باید تو بحث انتظار کار کنیم. یه عزیزی که تو بحث کامپیوتر و سایت های اینترنتی میتونه فعال باشه، اگر خوب کار بکنه، بتونه حرف بزنه، بتونه ارتباط برقرار بکنه، با ده ها نفر، صد ها نفر تو اقصی نقاط عالم میتونه امام زمان بهشون معرفی کنه. وقتی امام زمان بهشون معرفی کردی، شیرینی امام زمان رو به چشم میگن، میشه با امام زمان شما ما هم رفیق بشین؟ رسم رفاقت بهشون یاد میده. وقتی رفیق شدن، آدم وقتی آشنا شد، معرفت بعدش محبت میاره، بعد از محبت اطاعت میاره، اینا پله پله میرن جلو، بعد تسلیم میاره، بعد سبقت میاره، میشن یاران قشنگ امام زمان. ما الان آدمای عجیب غریبی داریم تو خیلی از کشور اروپایی که اینقدر عاشق امام زمانن، همه هستیشو داره خرج میکنه برای امام زمان. آدم منتظر از وظایفش تنها دعا کردن نیست، ما فقط دعا کردن یاد گرفتیم، نه، غیر از دعا کردن باید تلاشم بکنم، تربیت فرزند و تربیت هایی که اشاره کردم.
استاد آدرس پاسیلیتی
که آخون که به کسی آدرس نمیده که، قوم که وارد شدید دست راست بعد دست چپ آخرین میلان، آخون که به کسی آدرس نمیده. وقتی اومدید قوم بیاد تو حرم حضرت معصومه، منم میام اونجا زیارتتون میکنم. من چون دوره گردم اصلا آدرسم بهتون بدم به دردتون نمیخوره. من دائما دست مارکوپولو رو از پشت بستم، دائما در حال گردش. جانم من همه تون رو دعوت میکنم مهمون خونه امام رضا.
چند نفر از مهمونان محترم سوالی که آمده مشاوره‌ای داره، نمیدونم وقت و جلوی اجازه میده
مشاوره باشه،
حالا ان شاء الله آخر جلسه اگر
یک سوال دیگه مطرح کنید.
بس آخر این سوال که بحث امام عصر و ادیان استاد، اینکه در ادیان دیگه کشورهای دیگه چجوری منتظر است؟
بحث امام موعود تو تمام ادیان و مکاتب هست، مسیحیت داره، یهودیت داره، فرقه های مختلف اسلام داره، اختلاف تو مصداقشه. یهودی ها میگن موعود می آید، لذا الان دنبال اینن که سرزمین موعود رو برای خودشون
بگیرن. مسیحا هم میگوین عیسی میآید، مسلمان ها خیلی ها تو مصداقش حرفایی دارن، و الا بحث امام زمان یک کتابی هم هست، امام زمان در ادیان و مذاهب. بحث امام زمان یک مسئله اتفاقی است تو تمام ادیان. چرا؟ چون هر کس اعتقاد به خدا دارد، خدا یه وعده ای داده. وعده خدا چیه؟ و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. خدا تو تمام ادیان یه وعده داده که با اون مکتبی که من میگم، اون حکومتی که من میگم، یکی میاد اون حکومت رو برقرار میکنه. لذا حتی ادیان دارن مسابقه میدن که بگن اون موعود مال مکتب ماست، اما چون به طبق روال عقلی و استدلالی، چون اصلاح آخرین مکتب است و مذهب تشیع و اعتقاد و استدلالی که میگیم اصلی ترین و منحصر به فرد ترین مذهب مکتب اسلام است، ما امام زمان رو در قالب فرزند یازدهم وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معرفی میکنیم. من فقط اینجا یک اشاره‌ای رو محضر شما داشته باشم به عنوان خاتمه ارزم. عزیزان، در باب امام زمان مواظب یک قصه باشید. اعتقاد به امام زمان خیلی کارایی داره، اما اگر اعتقاد این ببینید طلا هر چیز قیمتی بیشتر باشه، قلابیش بیشتر میاد به بازار. بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یه مثالی میخواستم بزنم، احساس میکنم که نگم بهتره، همون طلا بهتره. طلا وقتی ارزشش زیاد میشه، قلابیش هم زیاد میشه. سکه میاد تو بازار، قلابیش میاد تو بازار. انتظارم اینقدر ارزش داره که قلابیش خیلی اومده تو بازار. انتظار قلابی چیه؟ انتظار قلابی انتظاری است که به شما میگه برو یه گوشه بشین، شمشیرت هم هر روز دستمال بکش، منتظر باش امام زمان بیا، فقط بشین دعا بکن. انتظار قلابی کدوم انتظاره؟ برو فقط با خوابها دنبال امام زمان بگن. انتظار قلابی اون انتظار است که برو فقط سر گردنه دنبال امام زمان بگن. امام زمان رو تو متن زندگی دنبالش نباشا، برو تو بیابونا دنبالش بگرد. این انتظار قلابیه. انتظار و انتظاریست که میگه کار به کار دیگران، انتظار قلابیه، کار به کار دیگران نداشته باش. انتظار قلابی میگه مبارزه با ظلم نکن. تو چیکار داری بیان فابس ظلم زیاد بشه تا امام زمان بیاد؟ انتظار قلابیه. مواظب باشید دنبال انتظار قلابی ندین، که الان بازارش هم زیاده ها. هر کسی شده مسئول دفتر امام زمان، جلسه میگیره میگه آقا رو اینجا خواب دیدن، آقا رو اونجا خواب دیدن، آقا فردا فلانجا میاد. بابا خودشون فرمودن هر کی ادعا کرد ما رو دیده تکذیبش کنی، بگی دروغ میگه. هر کس ادعا کرد دروغ میگه، اونم که ما یقین داریم یه عده‌ای میبینند، ولی هر کی را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. یک نکته اینه، مواظب انتظار قلابی باشید، که اگر توفیق بود بعد خدمتتون میگم. دوم، جلسات و موقعیت ها اینجوری پیش میاد در رابطه با امام زمان، سوال کنیم، سوالایی رو بپرسیم که به درد بخوره. یک سری سوال اصلا اولویت نداره. امام زمان ازدواج کرده یا نه؟ به من و شما چه ربطی داره؟ چون بگه من بگم آره، میگن چند تا خانم داره، چند تا اولاد داره، خانماش کجایی هستن، بچه هاش پسرن و دختر، اینا به چه ربطی به ما داره؟ من باید وظایف اصل غیبت همو بدونم. وظایف اصل غیبت وظیفه اونو باید من بدونم. منتظر کیه؟ چه کار باید بکنه؟ چه کارهایی رو باید انجام بده؟ این وظیفه ماست. خداوند انشالله به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید. من موافقم که در این لحظات نیمه شب جمعه که زیباترین لحظات امشب است، در این حرم زیبا و منتظران امام زمان، انشاءالله همه اونجاز رو منتظران باشیم، همه رو به قبله بنشینند، دلاتونو ببرم جایی که امام زمان هم امشب میره همونجا، امام رضا هم میره همونجا، شهدا هم میرن همونجا. یه شهیدی با مادر ارتباط برقرار کرد، گفت مادر شبای جمعه نیا کنار قبرم. مادر پرسید برای چی پسرم؟ گفت مادر وقتی تو میای به اقتضای ادب به مادر من باید دست به سینه کنار قبر بیستم، چون مادرم اومده. و
ولی مادر میدونی چی میشه وقتی من کنار قبرم میستم؟ از کربلا عقب میدونم. شب جمعه همه میرن کربلا، چه خبره نمیدونم، چون امام حسین اون امام منتظری است که اون امام زمانی است که با بدترین وجه رو به شهادت رسوندن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر امکان داره برقهای سالن رو مقدار خاموش کنم، کم کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. قربون دلای آماده ای که تا نام علی عبدالله برده میشه دیگه لازم نیست بگیم برید کربلا، خودشون میرن کربلا. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء. السلام عليك وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، مثل پس بردا امام حسین وارد کربلا میشه، مناجاتش با خدا اینه: الهی بحر قلبانی به درگاهت سرآوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم. اگر با کشتن من دین تو جاوید می‌گردم، برای خنجر شمر زدم گرد خنجر آوردم. شاید من و شما معنی روزه رو نمی فهمیم، ولی امام رضا می فهمه، امام زمان می فهمه. پیه اجرای قد با آمد به ظهر روز آشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم، اکبر آوردم. علی را در قدیر خود نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. یا صاحب الزمان، علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای سائمان انگشت با انگشتر آوردم. از شما تقاضا میکنم ادب کنید، این بیت آخر را که شنیدید
با امام رضا بلند بلند گریه کنید. یه بیت دیگه میخونم و از همتون التماس دعا دارم، اگه ادب نکنید نمیخونم براتون. تو حرم امام رضا دیگه خجالت نداره، از جوونایی که میگید التماس دعا، اگه اونایی که میگید درد نگفتنی دارن، خونه خونه امام رضا شب جمعه داریم میریم کربلا. برای اون که هم دردی کنم با مادرم زهرا، آخه مردم من مادر سیلی خورده دارم.
به به مرحبا بین آلاتون، باور کنید نمیخواد امام زمان اشکاتون رو بخره.
برای اون که هم شب اول محرمی مجلس بی قشنگی برای امام زمان خیلی قشنگه، میفرماید باره کلا برای جدم دارید گریه میکنید مرحبا. برای اون که هم دردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی سه سال دختر آوردم. بابا بابا بابا
شب جمعه دیگه،
بابا 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 اینقدر قشنگ با سر بریده بابا افزن. بابا میگفتی مادرم کدک خورده، نمیفهمیدم بابا، ولی وقتی اون آمد سیلی به صورتم زد فهمیدم سیلی یعنی چه. بابا 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 یه جمله فقط حیف اینا را شام یا بدن. بابا 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 کتگم زدن. بابا 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 آخر جمع یه جمله کن. بابا اگه تو از سفر نمیای منو با خودت ببر. بابا یه وقتی در رقعی زاگت شد.
یه جمله دیگه میخوام بگم دیگه، آخرش هم جمله یه
بنا به نقلی خود زینب بدن رو غیر و گستان.
این نانه های شما منو وادار کرده یه جمله روزه رو کنم. این روزه به قول خودمون برای خصوصی هست دا.
وقتی زینب داشت بدنی نازدانه یک کتک خورده رو گست میداد، تو نیمه شب تو خرابه هی میگفت مادر 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 مادر. تازه فهمیدم چرا بابام علی سر به دیوار گذاشت مادر، آخه بدن تازه یان خورده خیلی سخته بزدازن. السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و الا اصحاب الحسین و الا رقی بنت الحسین. السلام علیکم یا شهدا یا صدا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من خودمو میگم باور کنید نمیفهمیم مجلس چقدر قیمت داره، اما روز قیامت معلوم میشه این مجلس و این اشگاه چقدر قیمت داشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب مضطر زادا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه باسمك العظيم الأعظم بالحسين بعترته يا الله به عظمت امام رضا فرج صاحبمون را برسان، قلب نازنینش از ما و جمع جلسمون راضی بفرما، همه هستی ما را در راه امام زمان مصرف بفرما، به ما توفیق تربیت امام زمانی کرامت بفرما، انقلابمون رهبرمون همه خدمت گزاران به مهدی در پناه مهدی حفظ بفرما، دشمنان دین و قرآن رسوا و نابود بفرما، اموات و شهدا و امام عزیزمون میهمان اجداد مهدی بفرما، مرضهای روحی و جسمی هممون شفا مرحمت بفرما، ما و نسلمون رو از دعای مهدی بهره من بفرما، عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر بفرما. برای استجابت دعا سه تا صلوات بخوانید.